من النور الى ظلمات هناك اسخا هم فيها خالدون.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر سوره مریم رسیدیم به آیه 23 که آیه قبل فرمود فحملت هو فانتبذت بهی مکانا قصیا، پس حمل گرفت به عیسی، پس دوری گزید به او در مکانی دور. فعجا اهل مخازو الى جزء نخله قالت یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیم منسیا. پس آوردش درد زایمان به سوی شاخه خرما، شاخه نخل، گفت یا لیتنی مت قبل هازا، گفت ای کاش قبل از این مرده بودم. و کنت نسیم منسیا، و فراموش شده بودم، فراموش شدنی که در مورد این فراموش شده بودم، فراموش شدنی، این نسیان منسی یا جفتش از نسیانه. اما چی رو میفرماد؟ نسیان یه موقع از تو ذهن انسان‌ها یه چیزی هست، بعد اونو فراموش میکنن. یه کسی مرده، چون گفت یا لیتنی مت تو، کاش مرده بودم قبل از این. یه کسی مرده، انسان‌ها فراموشش کردن. مثلا شما پدر بزرگت مرده، او رو فراموش کرده ای، این میشه نسیان. اما منسیان اینه که خود شما هم از دنیا بری، دیگه اون پدر بزرگ میشه نسیان منسیا، فراموشی که حتی انسانهایی هم که تو ذهنشون بوده اونا هم رفتن، یعنی هیچ اثری نمونده. اما در مورد فحملت و فانتبذت بهی مکانا قصیا، گفتیم زایمان حضرت عیسی، بارداری تا زایمانش حدود 9 ساعت در روایت داره طول کشید، یعنی مثل حمل طبیعی نبوده که 9 ماه طول بکشه. از خود این آیه اگر دقت کنید، فحملت و حمل گرفت او را، فانتبذت بهی مکانا قصیا، بعد فعجا اهل مخاز، رفت سراغ درد زایمان. یعنی بین فحملت و با فعجا اهل مخاز، فانتبذت بهی مکانا قصیاست. این هم یه نکته اشاری، البته تفسیری نیست، میخواییم بگیم حروف فانتبذت بهی رو بشمرید 9 تا حرف داره، یعنی به تعداد 9 ساعتی که چون فحملت و حمل گرفت او را تا اون زایمان، فانتبذت بهی 9 تا حرف داره. خود مکانن قصیا هم 9 تا حرف داره که اشاره داره به اون مدت کوتاه 9 ساعت حمل. فعجا اهل مخاز و الى جزء نخله. بچه ها یه مقدار سکوت رعایت کن، ببخشید. میگه آوردش، جا یعنی آمد، وقتی متعدی میشه به یا به با متعدی میشه جا به، یا میگه اجا یعنی آوردش درد زایمان. گفتیم چرا نگفت برد درد زایمان او را به سوی نخل؟ اینجا یه نکته‌ای هست. و اون اینه که خداوند سبحان مکان نداره، اما انسان‌ها در حرکتی که می‌کنند، قدمی که برمی‌دارند، گاهی وقت به سوی خدا می‌روند. تو مسیر وقتی به طرف کار خیر میره، داره میره طرف خدا. اونجایی که دنبال هوای نفس میره، داره از خدا دور میشه. لذا در مورد حضرت یونس وقتی آمد دید قومش عذاب نشده اند، وعده عذاب داده شده بود، وقتی دید عذاب نشدن، میگه میفرماد و ظنون الذهب مغاظبا، هنگامی که یونس با غضب رفت، اونجا میگه یونس رفت، یعنی انگار خدا اینجا ایستاده میگه یونس از پیش ما رفت. ولی در مورد حضرت مریم اینجا چی میفرماد؟ فعجا حل مخاز، درد زایمان او را آورد. پس رفت و آمدهای ما گاهی وقت به سوی خداست، گاهی وقت از خدا دور شدنه. و این یکی از اسراره. وقتی شما به طرف مسجد میرید، وقتی به طرف هیئت میری، به طرف کلاس میای، باید بدونی که داری به طرف خدا میری. وقتی با نیت خیر باشه ها، به طرف هر کار خیری میری. به همین دلیل امامان ما خیلی وقت پیاده به حج میرفتن، با اینکه شتر بود، وسیله نقلیه کلی خودشون کاروان را مینداختن، ولی خودشون پیاده حرکت می کردن. خود این قدم برداشتن ها اسراری داره. اون کسی که قدم بر می داره به طرف کار بد، داره از خدا دور میشه. هرچی بیشتر قدم بر می داره، بیشتر دورتر میشه. و اون کسی که داره میاد طرف خیرات، هر قدمی که بر می داره نزدیکتر میشه. پس اینجا چون میتونست بگه درد زایمان او را برد به طرف نخل، اما نگفت برد، میگه آورد. اینا نکات قرآنیه که مفسرین هم خیلی نپرداختن بهش. نکته بعدی اینه که فعجا احل مخاز و الى جزء نخله، درد زایمان او را بر آورد به طرف شاخه خرما. آقا گاهی وقت درد انسان رو میاره طرف خدا. درد زایمان میگه آورد. پس گاهی وقت دردها انسان رو به طرف خدا میاره. به همین دلیل اولیا مصیبت بهشون میخوره، درد بهشون میخوره. فرمود شیعه ما از یکی از این ستا خالی نیست، از سقم فی الابدان، یا مریضی در بدن، یا خوف از سلطان، ترس از حکومت، یا فقر، بالاخره به یه بلای مبتلان. چون این درد خودش انسانو به طرف خدا میبره. حضرت آقا فرموده بودن روزی یاد ندارم بدون درد باشم، یاد ندارم روزی بدون درد بوده باشم. فعجا احل مخاز و الى جزء نخله. اما نکته بعد، گاهی وقت درد روحی با درد جسمی همراه میشه. اینجاست که درد روحی شدت میگیره. درد روحی یعنی چی؟ یعنی طرف طالب خداست، درد خدا داره، آتش خدا داره. این دردها، درد جسمی او رو تشدید میکنه. روزه، گرسنگی و تشنگی درد انسان رو به خدا تشدید میکنه. درد جسمی تشدید میکنه اون درد قلب انسانو. این یکی از رموزات ریاضت کشیدن هاست، که ریاضت کشیدن، روزه گرفتن ریاضت کشیدن دیگه. اون تشنگی، تشنگی به لقا رو تشدید میکنه در انسان، شدت میبخشه. اینجا درد روحی چی بود در حضرت مریم؟ درد حیا. بعضی گفتن که بزرگترین عذاب خدا حیاست. جوری شد که حضرت مریم پاک بود، گناهی نداشت که، مگه گناه کرده بود؟ نه. اما گفت یا لیتنی مت قبل هازا، کاش مرده بودم قبل از این. به خاطر چی؟ حیا. چون یک زن پاک دامن عابده از یک خانواده انبیا، از خاندان انبیا، دختر پیغمبر، خاندان پاک، بعد یه مرتبه یه بچه ای رو بیاره بگه اینو حضرت روح به من عنایت کرده، کی باورش میشه؟ کی باورش میشه؟ این درد حیا بود. چقدر شدیده که آرزوی مرگ میکنه. ما کمتر دردی رو داریم که کسی به خاطرش آرزوی مرگ کنه. و در روایت داریم لا دین لمن لا حیا له، دین ندارد کسی که حیا ندارد. چون حیا، حالا چه حیا از خدا چه حیا از خلق، باعث میشه انسان از گناهان دوری کنه. یه نکته دیگه، گاهی وقت انسان از جانب خدا مأمور به کاری میشه. حالا همه نیستن که، ولی اون خواص گاهی وقت مأمور به کاری میشن. فکر نکنیم چون از جانب خداست، خب اونا راحته دیگه، کارش راحته. حضرت مریم از جانب خدا بهش بچه داده شده، ولی میگه ای کاش مرده بودم اصلا. یا حضرت مادر موسی علیه السلام از جانب خدا وحی شد که بچه رو شیر بده بنزار تو صندوق، بنداز تو نیل بره. ولی آیه قرآن میگه اگر ما با قلبش رابطه برقرار نکرده بودیم، نزدیک بود فاش کنه قضیه رو. یعنی ما نگرش داشتیم اصلا. سنگینه. با اینکه خداوند فرمود بنداز بره، ما بهت برش میگردونیم، ولی چون نمیدونه انسان چی میشه سخته، چون نمیدونی چی میشه. پس مأموریت ها گاهی وقت سنگینم هست. اما وقتی از جانب خدا انسان برای کاری بره، خود خداوند برای انسان فرج حاصل میکنه. همین حضرت مریم، حالا چجوری فرج حاصل شد براش عرض میکنیم. تو قبلش این نکته دیگه رو بگیم. نکته شیرینیه. می فرماد فعجا احل مخاز و الى جزء نخله، درد زایمان او را آورد به سوی شاخه خرما. میدونید چرا؟ چون حضرت مریم اونجا هیچ کس رو نداشت. زن وقتی میخواد بچه به دنیا بیاره، زنهای دیگه میرن به کمکش، باید اطرافیانش کمک کنن برای به دنیا آمدن بچه، ولی حضرت مریم هیچ کس اونجا نبود. لذا درد زایمان او را آورد به سوی شاخه خرما. شاخه خرما، خرما نخل فامیل ماست. پیامبر اکرم فرمود اکرمو امتکم و نخله، امه خود نخل را گرامی بدارید. امه ماست؟ بله. چرا؟ چون از اضافی گل آدم آفریده شده، لذا امه ما محسوب میشه. حضرت مریم درد زایمان برد طرف امهش. آقا امه نخل، امه ما چجوری؟ در میان گیاهان نخل خصوصیاتی داره که شبیه به انسانه. یکی از خصوصیاتش اینه که نر و ماده داره. درختهای دیگه هم نر و ماده دارن، ولی روی یک پای است. بعضی از درختها نر و مادهشون جداست، مثل نخل. نخل نر داریم، نخل ماده داریم، مثل انسان. شباهت دیگه‌اش اینه که نخل نر و ماده با هم تعاشق دارن، عشق می‌ورزن به هم، خم میشن طرف هم. شما این عکس‌هایی که مال جاهایی که از نخله نگاه کنید، نخل نر و ماده خم شدن طرف هم دیگه، خیلی عجیبه. شباهت دیگه‌اش به انسان اینه که راست قامته، مثل انسان راست میره بالا. درخت‌های دیگه همه شاخ و برگ و، ولی نخل صاف میره بالا. شباهت دیگه‌اش اینه که اگه سر نخل رو ببری، نخل میمیره. هیچ درختی اینجوری نیست. درخت‌های دیگه بزنی تازه از بغلش میزنه بیرون، نخل سرش بریده بشه میمیره. شباهت دیگه‌اش اینه که در آب غرق بشه میمیره، خفه میشه. کوچیک باشه، آب از رو سرش رد بشه میمیره. شباهت دیگه، تلعش، شکوفش درست بوی منی انسان رو میده، بوی منی مرد رو میده. اکرمو امتکم النخله. بعد در میان گیاهان اونی که با مزاج انسان خیلی سازگاره همین خرماست، میوه نخل خیلی با مزاج انسان سازگاره و خیلی خواصی داره. درد زایمان بو آورد مریم را به سوی شاخه نخل، یعنی کشید او را به سوی اونجا، چون هیچ کس نبود کمکش کنه. دستاویز میخواست. کی دستشو بهش داد؟ عمش. چون عیسی، ان آیه قرآن میفرماد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. مثل عیسی در نزد خدا مثل آدمه. خلقه من تراب ثم یقول ثم قال له کن فیکون. او رو از خاک آفرید، بعد به او گفت باش، پس شد. فاجاء المخاض الى جزء النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. گفتی مأموریت الهی وقتی صبر کنی میبینی چقدر آسان میشه برات. حضرت مریم که گفت ای کاش مرده بودم، تقاضای مرگ کرد، آیه می فرماد فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. پس ندا کرد او را از زیرش که محزون مباش، به تحقیق پروردگار تو در زیر تو چشمه‌ای قرار داده است. به محضی که حضرت عیسی به دنیا آمد شروع کرد حرف زدن. این فناداها کیه؟ حضرت عیساست. شروع کرد با حضرت مریم صحبت کردن. آقا یه نکته یه که مفسری ندیدم دقت کرده باشه، شما دقت کنید، فناداها من تحتها الا تحزنی، ندا کرد او را از زیرش که محزون مباش. میتونست بگه فناداها الا تحزنی، ندا کرد او را که محزون مباش. چرا گفت فناداها من تحتها؟ نکته ای داره دیگه اینا، همیشه کنارش قرآنه. قرآن هیچ حرفش اضافی نیست، یا واوش. چرا گفت فناداها من تحتها؟ میخواد بگه هنوز مریم بغلش نکرده عیسی رو، زمینه، یعنی بچه به دنیا آمده رو زمینه داره حرف میزنه. چون اگه بغلش کرده بود که نمیگفت من تحتها، از زیر او. یعنی به محض اینکه عیسی به دنیا آمد گفت الله تحزنی، محض حضرت مریم این داره حرف میزنه. عجیب نی بچه‌ای که به دنیا آدم بغلش نگرفتی، این که گفتیم خداوند خودش راه فرج حاصل میکنه، قبل از این میگفت ای کاش مرده بودم، به دنیا آورده هنوز بغل نکرده، میگه مادر محزون مباش. حضرت مریم متعجب شد از این، چون فناداها من تحتها، این تحتها علت داره میگه اینو، چون مادر بچه به دنیا بغل میکنه، هنوز بغل نکرده داره حرف میزنه. الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، به تحقیق که پروردگارت در زیر تو چشمه‌ای قرار داده است. سریا یکی به معنای همون سریان هست، ساری که به معنی چشمه میشه. پروردگار تو در زیر تو چشمه‌ای قرار داده است، یکی به معنای چشمه است، یکی به معنای رفیع با منزلت شریف هم هست. سریا بعضی گفتن نه این همون منظور چشمه است، خداوند در زیر تو چشمه‌ای قرار داده. بعضی میگن که نه این همون شریف و رفیعه که خود عیسی باشه، چون گفت فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، در زیر تو یک امر رفیع و یک انسان شریفی رو قرار داده، و هر جفتش میشه باشه، هر جفتش میشه باشه، یعنی هم اون چشمه باشه که از زیر تو، ببین خدا در زیر تو خدا قرار داده این چشمه رو. آب هم چیه؟ مایه حیاته. عیسی هم که حیات اصلا در دست اوست، عیسی خودش احیاگره، لذا اون نخل، نخل خشکیده که حالا در آیه بعدی میخونیم، فنادا من تحتها لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، که گفتیم هم میشه سریا خود حضرت عیسی باشه و هم چشمه باشه. و حضرت مریم به محض اینکه گفت الله تحزنی، بعد به دنیا آمده داره با مریم رو هدایت میکنه، یه بچه تازه به دنیا آمده داره میگه مادر این کارو کن اون کارو کن نترس، یعنی پشتیبان شده، یک دلگرمی پیدا کرد بین انسان ها شون گفت کی حرف من از باور میکنه، از کی باور میکنه، هزارم که من قسم بخورم، پیش خودش داره میگه. بعد یه مرتبه دید این بچه داره با چه عقلی داره حرف میزنه، کامله. و هزی الهی که به جزع نخله تو ساقت علیه که رتبن جنیا، و هزی الهی که بکش به طرف خودت، به جزء نخله شاخه نخل رو بکش طرف خودت، تو ساقت علیک میریزد بر تو رتبن جنیا، رتبهای تازه. آقا گفتیم درخت نخل باید نرماده داشته باشه، درخت خرمای خوشگیده که عیسی در زیرش به دنیا آمده زنده شده میوه داده بدون شوهر، درخت خرمان شوهر میخواد، مذکر مؤنث داره، این بدون نخل بدون شوهر نخل مرده خوشگیده، رتب آورده تازه، اونم نه که مثلا از قبل مونده باشه، رتبن جنیا رتب تازه، بکش برات میریزه برات، یعنی تو بدون شوهر بچه آوردی، این خورما هم زنده شد بدون نخل نر ثمر آورده، خودت ببین میشه، یعنی خدا نشونش میده که ببین میشه. یه وقتی در محضر حضرت آقا بودیم، ایشون یه نکته خیلی شیرینی فرمودن، فرمودن حضرت مریم کسی بود که قضای آسمانی براش می آمد. آیه قرآن کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر وقت حضرت زکریا هر وقت میرفت میدید یه قضای آماده پیش مریمه، گفت این از کجاست؟ گفت هو من عند الله. خب آقا جان فرمود اما وقتی عیسی به دنیا آمد مریم دلبستگی پیدا کرد، هرچند فرزند آسمانیه قضای آسمانی قطع شد، گفت دیگه خودت باید درختو بکشی، حزی الهی که دیگه قضای آسمانی نمیاد. اونجا چون منقطع کامل بود حضرت مریم، شرایط عالم طبیعت قوانین طبیعت براش میرفت کنار، قضا میامد بدون شوهر بچه دار میشه، اینا قوانین طبیعت رو طی کرده، یعنی بالاتر از قوانین طبیعت قرار گرفته. اما وقتی دلبستگی پیدا کرد خورما از رو درخت نمیفته، میگه تکون بده تا بیفته، هر چقدر انسان بره طرف خدا کارهاش رله میشه، کارهاش جفت جور میشه خود به خود، اما اون کسایی که خدا رو یادشون میره خودشون میرن، خودش باید انجام بده، تمام زحمت گردن خودشه، که در این زمینه احادیثی هم داریم که مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها تو محراب عبادت میکرد، میگه دست داست میچرخید خود به خود، گندم آرد میکرد. حالا و عزی علیه که به جزء نخله، شاخه رو بکش، تو ساقت علیه که رتبن جنی، یا عمت کمکت میکنه، برات خورما میریزه. فکلی وشربی و قری عینا فا اما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. فکلی، پس بخور از چی؟ از اون خورما. و شربی، و بنوش از اون چشمه آب. و قری عینا، و روشن چشم باش از قریر العین. ما هم تو فارسی میگیم، مثلا میگیم چشمتون روشن. چشم روشنی به چه معناست؟ وقتی کسی خیلی مسرور میشه، سرور به علتهای فیزیولوژی که در بدن اتفاق میفته، چشمهای انسان باز میشه، انگار نورش زیاد میشه. لذا انسان مسرور رو قریر العین، چشم روشن. برعکس موقعی که انسان مایوس میشه، این چشمها میره رو هم، حالات طبیعی دیگه. میگه بخور، بنوش، چشم روشن باش، مسرور، شاد. داره دستور میده به حضرت مریم. اینجا کلی و شربی و قری عینا، بعضی از این آیه استفاده کردن که برای زن زاؤو خورما و روش آب خوردن خیلی خاصیت داره، چون که حضرت مریم وقتی وضع حمل میکنه خورما میخوره و روش آب میخوره. بعضی هم گفتن که خوردن خورما و روش آب خوردن نور چشمو زیاد میکنه. حالا یک خواصی در خرما هست که ضد افسردگیه. خواصی در خرما هست که ضد افسردگیه. حتی در اصول کافی یا حال جای دیگه روایت داریم، چون دور تو ذهنم الان ذهنم آمد، بعضی از اصحاب از غم و ناراحتی به رسول الله شکایت کردند. رسول اکرم فرمود یک رطل خرما رو بگیرید، بریزید توی آب، بذارید مثلا چقدر بمونه. حالا حدیثش هست، خیس که میخوره کاملا پوست و گوشتش اینا از هم جدا میشه وقتی میمونه چند وقت. بعد فشار بدید، هسته هاشو در بیارید، اون آب رو، اون شربت رو، یعنی شربت میشه، اون رو بخورید که زائل کننده غمه. آب خرما، یعنی خرمایی که تو آب حل شده، پوست و مثلا هستش و اینا جدا شده، شربت خرما میشه. فرمود زائل کننده غمه. اینجا هم که میگه فکلی و شربی و قری عینا، خود این آیه نشون میده که خرما حالت، حالا ماده‌ای درش هست که ضد افسردگیه. شاید اون خانومایی که افسردگی بعد از زایمان میگیرن، اگر این دستورالعمل انجام بدن، قریرالعین میشن. چش روشن میشن، دیگه اون افسردگی نمیگیرشونو. فکلی واشربی و قری عینا، بخور بنوش و خوشحال باش، خرسند باش. فاما ترین من البشر احدا فقولی، پس اگر دیدی از بشر احدی را پس بگو. قولی فعل امر، قول قولا قولو قولی فعل امر، به زن به مرد میگه قول، به زن میگه قولی، یعنی بگو. فقولی انی نظرت للرحمن صوما، من نذر کرده ام برای خدا روزه داشتن. پس نذر کردن اشکال نداره، مخصوصا نذر روزه، چون در داستان سوره انسان دیگه، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، اون جایی که امام حسن و امام حسین مریض شدن، نذر روزه کردن، نذر روزه که یه خیلی از نذر روزه در قرآن تأکید شده. اما همینجوری انسان خوب نیست نذر کنه ها. چرا؟ چون نذر واجبیه که خودت به گردن خودت میذاری. نذر یک واجبیه که خدا واجب نکرده. وقتی که نذر میکنی، جنابالی تکلیف واجبی رو به گردن خودت میذاری. لذا همینجوری خوب نیست انسان نذر کنه، مگر اینکه جایی کاری باشه. چیزی که خدا واجب نکرده تو چرا برای خودت واجب کنی؟ ها؟ اما اینجا وقتی میگه، میفرماد انی نذرت للرحمن صوما، میگه بگو که من نذر روزه کردم، یعنی واجبه. فلن اکلم الیوم انسیا، پس هرگز با انسانی تکلم نمی کنم. یعنی ممکن بود اگه بگه روزم، روزه سکوته، مثلا روزه سکوته، اینجا روزه سکوت در شریعت ما نیست. سکوت کردن داریم، خیلی هم سفارش شده، اما روزه سکوت نداریم. چرا گفت بگو انی نذرت للرحمن صوما، من نذر کردم؟ چون اگه میگفت روزه سکوت دارم، گفتن خب حالا بشکن روزه تو، مستحب واجب که نیست ها. اما گفت چی؟ انی نذرت، من نذر کردم، بگو نذر دارم، نذر روزه دارم، پس با هیچ انسانی سخن نمیگویم. یه نکته، آقا گفتن، با هرگز حرف نمیزنم منافات نداره؟ تضاد نداره؟ چرا؟ اینجا میگه فقولی بگو که لن اکلم الیوم انسیا، که هرگز حرف نمیزنم، بگو که من هرگز حرف نمیزنم. بعضی آمدن یه جوری توجیه کنن، بگن نه اینجا حرف نمیزنم، بگو یعنی مثلا اشاره کن. و خب جو گفت اشاره، مثلا اشارت، اشاره کن، نمیگه فقولی. بعد از اون طرف میگه فاما ترین من البشر احدن، از بشر احدی را دیدی بگو که لن اکلم الیوم انسی، یا بگو من با انسانی سخن نمیگویم. انسی انس، ما انسیم، انسی انسی، شنیدی انسیه؟ به زن انسان میگن انسیه، به مرد میگن انسی، مثل جنیه و جنی. شما همه تون الان انسی هستید، انسیه نه، انسی یعنی مرد انسان. میگه اگر بشر را دیدی بگو، پس بشر با انس فرق داره، چون میگه بشر را دیدی بگو که من با هیچ انسانی حرف نمیزنم. بشر چیه؟ بشر از بشره، یعنی پوست، پوست ظاهر رو میگن چی؟ بشره. مباشرت یعنی چی؟ یعنی پوست به پوست به چسبه، دست میدی با کسی روبوسی میکنی پوستت به پوستت میچسبه، میشه مباشرت، از بشره میاد پوست. اونجا فرمود آیه قبل فتمثل لها بشرن سویا، به صورت بشر یعنی پوسته ظاهری انسان متمثل شد برای مریم. میگه اگر از بشر احدی را دیدی، اونی که به صورت انسانن، فرشتگان، موجوداتی که به صورت انسانن، فقولی بگو با اونا، چون گفتگوی با اونها فرق میکنه، زبانی نیست، که من با انسانی سخن نمیگویم. اینو کی داره یادش میده؟ حضرت عیسی به مادرش میگه تو حرف نزن، اینجا جایی نیست که تو بخوای از خودت دفاع کنی، تو بگو من روزه سکوت دارم، با هیچ که حرف نمیزنم، من جوابشونو میدم. شهادت بر پاکی، چون هیچ ماستبندی نمیگه گوید که ماست من ترش است، هیچ زنی نمیگه من خطاکارم، که تو هم هزار که بگی من خطاکار نیستم، اصلا موقعیتی که کسی عقل قبول نمی کنه. نه انسانهای مریض، انسانهای الهی هم قبول نمی کنن. میگه الان قرآن داره به ما خبر میده، قرآنه که به ما خبر داده، ما میپذیریم. شما فکر نکنید اونجا بودی شما میگودی بله حضرت مریم خب خدا بهش بچه داده و نه خیر. لذا یه شاهدی باید باشه، شاهد غیر طبیعی، چون بچه دار شدن غیر طبیعی است، شهادت بر پاکی هم باید غیر طبیعی باشه. مثل کجا؟ مثل حضرت یوسف. چه کسی شهادت داد؟ یه بچه ای از اهل شهادت داد که بچه خودش پاکه، دروغ نمیگه، اصلا نمیتونه حرف بزنه که بخواد راست و دروغ رو تشخیص بده. لذا همه انسان ها از او میپذیرند، همه انسان ها از او میپذیرند. آقا گاه میشه مثلا بچه به سخن بیاد؟ بله. یه خاطره این عقل کنیم، جناب ابن عربی محی الدین میگه ما داشتیم تو خانمون یه مسئله فقهی رو بررسی میکردیم، خانومش هم اهل علم بوده، پدر خانومش هم بوده، یه بچه طفل هم داشتیم، طفل هم داشتیم. بحث فقهیش این بود که اگر زن و مردی با هم نزدیکی کنن اما انزال صورت نگیره، یعنی دخول بشه اما انزال صورت نگیره، غسل واجب میشه یا نمیشه؟ میگه ما بحث میکردیم یه مرتبه این بچه نوزاد من به زبان آمد، گفت غسل واجب میشود، که همه ما شنیدیم. و جالب اینه که یکی از شارحان سخن ابن عربی میگه خلیفه دوم این حکمو نمیدونست که غسل واجب میشه یا نمیشه، اون بچه تو گهواره گفت غسل واجب میشود. حالا میشه یه موقع برای حجت خدا گاهی وقت باید این گونه باشه، یعنی غیر از این بود کسی نمیپذیرفت از حضرت مریم. تازه اینجوری بود چقدر یهود تهمت زدن به حضرت مریم. حالا اگه شد ادامه آیات ممکنه بگم مطالبی رو. فکلی و اشربی و قری عینا فاما ترین من البشر احدن فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. بگو نظر روزه کرده هم برای خداوند، پس با هیچ انسانی سخن نمیگویم. فأتت بهی قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. پس آورد او را به نزد قومش، تحمله، حمل می کرد او را، یعنی حضرت مریم بغلش گرفته بود، یعنی اینجا همه رو زمین داشت حرف می زد، ناداها من تحتها بود اصلا. چون اینجا چرا میگه تحملهو فعتت بهی قومها، میتونست اینجوری بگه آورد او را به نزد قومش، اما میگه تحملهو، حمل میکرد او را، بغل گرفته بود. قالو یا مریمو لقد جئت شیئا فریا، گفتن ای مریم به تحقیق که چیز بدی آورده ای. فریا افترا، دروغ نسبت دادن. فریا یعنی یه چیز زشت، یه کار زشت، یک نابکاری، نابکار، نابجا، چیز زشت نابجایی آوردی. فعتت بهی قومها تحمله، این تحمله برای چیه؟ فعتت بهی قومها، آورد او را در نزد قومش، اما میگه تحمله، حمل میکرد او را. بعضی وقتها بعضی ها حامل چیزی هستن. یعنی چی حامل چیزی هن؟ مگه خداوند نفرمود رحمتا منا، آیتا للناس و رحمتا منا، در مورد حضرت عیسی آیتیست برای مردمان و رحمتیست از جانب ما. اینو کی آورد برای مردم؟ مریم. مریم تونست چنین فیضی رو از عالم بالا بگیره بیاره برای مردم. آقا خاتم انبیا تونست قرآن رو دریافت کنه از عالم بالا که ما بشینیم سر سفره قرآن. یک نفر یه شکار میکنه، دیگران میخورن. فعتت بهی قومها تحمله، آورد در حالی که حمل میکرد آن را. مریم این سوغات رو آورد. هر کسی نمیتونه که، هر کی میتونه عیسی به دنیا بیاره، هر کسی مگه میتونه عیسی رو حمل کنه؟ قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. اینجا در مورد فریا یه نکته ای رو بگیم عزیزان. قبل از اینکه اینو بگیم باید یک مقدمه ای عرض کنیم. یه بحثی هست در علوم قرآنی که آیا کلامی غیر کلام عربی در قرآن آمده یا نه. این از قدیم هم پیرامونش بحث بوده که بعضی ها گفتن نه، کلام غیر عرب ما در قرآن نداریم. ولی بعضی از علما از همون قدیم هم گفتن نه خیر، کلمات دخیل در قرآن هست. یعنی کلماتی بوده فارسی، کلماتی بوده مثلا حبشی، آرامی، عبری، سوریانی، هیچ اشکالی هم نداره. اینکه قرآن میفرماد که قرآنن عربیا یا عربی مبین، اون اسلوب کلامو میفرماد. الان ما در فارسی چقدر کلام دخیل داریم؟ خود عربی چقدر لغاتش وارد فارسی شده؟ ترکی، روسی، فرانسوی، کلی از این لغات ما داریم تو فارسی، ولی فارسی حرف میزنیم، فارسی کلاممون. قرآن هم کلمات غیر عربی درش هست و بیرون آوردن نزدیک 50 60 تا فقط کلمه فارسی هست توش. خود همین شیء، شیئاً فریا، شیء همون چیه فارسیه، چی یا چیز. اگه دیده باشی قدیمی ها میگفتن شیه، این چیه یا شیه رفته به عربی شده شیء، همون چیز میشه. مثلا بعضی قائلن اصلا کلمات قرآن از هر قوم و نهلهی کلامی در قرآن آمده که حالت دو پهلو داره، حالت دو پهلویی داره. مثلا آیه قرآن میفرماد که اینها داخل در ملکوت آسمان نمیشوند، چی؟ حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط، تا آن که جمل یعنی چی؟ شطور وارد سوراخ سوزن شود. اما جمل در عبری به تناب کلفت کشتی میگن. نمیدونم شما تناب کشتی دیدید؟ خیلی قطور، من دیدم خیلی قطوره، یعنی تناب فکر نمی کنم کلفت در از کشتی داشته باشیم. تا آن که جمل یعنی تناب کشتی داخل سوراخ سوزن شود، این خیلی مناسب تره ها تا جمل به معنی شطور باشه. اما او در عبری به این معناست. میگه بله درسته، در عبری هم معنا میده، تازه چه معنا شیرین ترم میشه، هیچ اشکالی نداره. کلماتی هستن غیر عربی که در قرآن هم در عربی معنا میده هم در یک کلام دیگه. مثلا همینجا شیئن فریا، آورده ای چیزی بد یا افتراگونه. اما فری، شما دیدید اسم دخترها رو میذارن فری ها؟ دیدید دیگه فری، فری چیه؟ فری همون پریه، پری یا فری. که فریا اصلا در اروپایی ها هم دارن، این یه اسطوره است، یک افسانه است، یه موجود افسانه‌ایه فری یا پری، که میگیم پری دریایی مثلا، یا اصلا خود پری یه موجود زیباییه که افسانه است، که میگم هم در اروپا دارن، اونا میگن فری، ما میگیم پری، که جفتش یک چیزه. که فری به معنی آزاد هم هست، به معنی آزاد هم میاد، از همین پریا یا فریا گرفته شده، مثل فری ماسونری، فری ماسونری از همین فری. یا مریم قد جئت شیئاً فریا، یه چیز افسانه‌ای آوردی. این معنا رو هم میده، یه پری آوردی با خودت. اگه مگه میشه مثلا یه چیز افسانه‌ای عجیبی آورده ای تو؟ لقد جئت شیئاً فریا، یه پری آوردی با خودت. پری هم بود، تازه پری چیه؟ کسیه که حرف میزنه. تو بچگی بچه قنداقی تازه به دنیا آمده حرف بزنه پری نیست؟ حالا پری که ما قائل نیستیم به پری، ولی منظورمون این بر این هم برداشت میشه. شیئاً فریا که فری به معنی پری باشه. لقد جئت شیئاً فریا. یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیا، ای خواهر هارون، پدرت ما کان ابوک امرأسو، پدرت آدم بدی نبود، و ما کانت امک بقیا، و مادرت هم بدکاره نبود. حالا زمان تموم شده، اما اخت هارون یعنی چی؟ ای خواهر هارون، مگه حضرت مریم برادری به نام هارون داشته؟ نه. مجمع البیان چند نظریه نقل کرده از مفسرین. بعضیا گفتن یه نفری بوده در بنی اسرائیل به نام هارون که آدم صالحی بوده. خب اگه اینجوری بود قرآن آخه مگه میشه اسم یه نفر رو بیاره هیچ توضیحی در موردش نده؟ بعد ما از کجا بفهمیم هارون کیه؟ بعضیا گفتن که ممکنه، حالا ممکنه که آخه از خودش داره درست میکنه، حضرت مریم پدرش یه پسری داشته، یعنی از پدری به نام هارون، که اونم چنین سندی نداریم از در موردش. بعضی هم گفتن نخه این همون حضرت هارونه. حالا حضرت هارون 1000 خورده‌ای سال قبل مریمه. هارون برادر حضرت موسی 1000 اندی سال، یعنی حضرت موسی 3500 سال پیشه، حضرت عیسی 2000 سال پیش، یعنی 1500 سال با هم فاصله داشتن. چجوری نگفتن یا اخت هارون؟ که اینو انشالله فکر کنید تا جلسه آینده ببینیم که چیه داستان یا اخت هارون. خب شب 19 ماه مبارک رمضان، یا میرا در چنین شبی، در سحر چنین شبی، آقا امیرالمومنین ضربه به فرق مبارکشون اصابت میکنه. در چنین شبی مهمان خانه حضرت زینب بود در کوفه. شب احیا گرفته بودن همه اهل خانه. خانم زینب هم هی نگاه میکنه به بابا، هی آقا امیرالمومنین میره زیر سقف آسمان، هی با آسمان نگاه میکرد، هی میگفت امشب همون شبه، به من دروغ گفته نشده، امشب شبش. بیقرار چقدر مشتاق رفتن امیرالمومنین از دست این کوفیان بی وفا. یا امیرالمومنین ای فدای تو آقا جان، قربان مظلومیتت یا امیرالمومنین. خواست حرکت کنه طرف مسجد، خانم حضرت زینب میفرماد سفره پهن کرده بودم پدرم چیزی بخوره. اون شب خیلی بازی میکرد با غذا، چیزی به دهن نمی گذاشت. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. طبق معمول قبل از اذان صبح بلند شد امامه رو به سر بر کمربند و بس رفت داخل حیات بره مسجد. مرغابیان داخل حیات دویدن دامن حضرت رو گرفتن. آقا نرو مسجد، نرو مسجد یا علی. میگه آقا به آهستگی عبا رو از دهان مرغابیا بیرون آورد، رفت در رو باز کنه، هرچه میگه در باز نمیشد، همه التماس میکنن آقا جان نرو مسجد، نرو مسجد، نرو مسجد. ای وای ای وای ای وای. آمد از در بیرون بیاد، میخ در آستین حضرت رو گره. های های های. رفت مسجد کوفه، دید یه عده دراز کشیدن، اون شقی ازل و ابد هم یه گوشه دراز کشیده. از رفت رفت با نعلین زد به پاش، گفت بلند شو آماده با. آیا آیا بلند شو آماده شو. خود امیر المومنین رفت بالای مأذنه مناجات میکرد. یا عباد الله اتقوا الله الرحیل و مشیک. بندگان خدا سفر نزدیک شده، تقوا پیشه کنی. صدای اذان امیر المومنین بلند شد، اما این آخرین اذان علی بود که در کوفه تنین انداز می شد. یا امیر المومنین از مأذن پایین آمد، رفت داخل محراب، صفها رو مرتب کرد. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. الله اکبر، تکبیرة الاحرام. هم به رکوع رفت، سمع الله لمن حمده. سجده اول یه وقت سر از سجده بردار، دیدن یه برق شمشیر در تاریکی مسجد درخشه، یه مرتبه صدای ناله علی بلند شد. اغفز تو و رب الکعبه، یعنی به خدا راحت شده. اخ راحت شده. ای وای ای وای.